شانزدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود فیرهی، 4 آذر 1393.
سلام عرض می کنم خدمت همه شما آقایون، خانمان و اساتید و دانشجویان و علاقمندان این مباحث. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک بحثی رو آماده کردم راجع به دیدگاه های جناب امام موسی صدر در خصوص سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر در واقع. چرا این بحث رو من انتخاب کردم؟ دلیلش این هست که امروز این بحث خیلی جدیه و یک اتفاقی داره توی دنیا رخ میده و اون جهانی شدن هست و نزدیک شدن انسان‌ها به همدیگر بدون اینکه احتیاج به نزدیک شدن مکان باشه. یعنی یک جوری ما شاهد این هستیم که جهان داره به نحوی کوچک میشه و آدم‌ها بدون اینکه احتیاج به قرابت زمانی داشته باشن یک نزدیکی به لحاظ فکری و ذهنی با هم دارن. و اگر تخیل کنیم که جامعه داره جهان میشه یک روستای کوچک در واقع، معنیش این هست که این جامعه قطعا متکثر، یعنی ویژگی اصلی این جامعه متکثر بودنش هست. و یکی از دشوارهایی که الان تئوریسین ها مطرح می کنند در خصوص زندگی در جامعه متکثر معضل دین هست. یعنی بحث این هست که چطور میشه با یک باور دینی قطعی یقینی که فرض میکنه که دیگران باطلند، او حق هست، در یک جامعه متکثری بتونه زندگی بکنه. این یکی از معضلات هست و مخصوصا به جوامع مسلمانی نیست تقریبا، وقتی که این برج‌های دوقلوی ایالات متحده رو زدند حدود سالهای 2001 در واقع. یکی از سخنرانی‌های بسیار مهمی در نروژ برگزار شد در اسلو و یکی از مدعوین که در واقع تنها مدعوش هم بود هابرماس بود. بعد در این سمینار که به مناسبت بزرگداشت خود ایشون هم بود، سبک این سمینار ها این طوریه، یک دانشمندی را دعوت میکنن، نمیگن از چی صحبت کن، میگن که آنچه که خودت فکر میکنی مهمه صحبت کنید. بعد اتفاقا هابرماس یک حرفی زد، اون مهم بود تحت عنوان دین در بازگشت دین به حوزه عمومی در واقع، که چطور میشه در این شرایطی که ادیان داره به حوزه عمومی برمیگردن، چطور میشه جامعه رو از رادیکال شدن حفظ کرد. این خب اتفاقی است که، یعنی میخوام بگم که کار هابرماس 2004 اگر اشتباه نکنم این سمینار. بعد این بحث رو جناب امام موسی صدر تقریبا درگیرش بود در لبنان، چون ظاهرا جامعه چند فرهنگی است اونجا هم، و یک سری ایده ها و راحت هایی به ذهنش رسیده که من توی جلسه هم الان قبل از اینکه بیام خدمتتون صحبت کوتاهی داشتیم به خانم صدر اشاره کردم. در هر صورت میخوام بگم که این بحث یکی از بحث‌های بسیار مهمه و امام موسی صدر هم از جمله کسانی است که با ابتکار خاص خودش به این حوزه وارد شده. من کمی این بحث رو دنبال میکنم، یعنی در واقع سبک زندگی دینی یا زندگی مسلمانی در جامعه متکثر. ابتدا یک توضیح میدم راجع به جامعه متکثر. اصلا جامعه متکثر از در این بحث امروزمون چجور جامعه هست. دو تا جمله من آماده کردم برای جامعه متکثر. میگن منظور از جامعه متکثر یک واحد سیاسی اجتماعی خاص هست که از گروه‌های قومیتی، زبانی، مذهبی متفاوت و متمایز تشکیل شده. این یکی از در واقع مشخصاتشه، یک حالت موزاییکی داره این جامعه. بعد نکته دوم یا عبارت دوم هم این هست که درون این واحد سیاسی شکاف‌های فرهنگی و هویتی خاصی وجود دارن که خرده فرهنگ‌های موجود هر کدام خطوط قرمز، باورها و علایق و درخواست‌های بعضن غیر قابل جمع با یکدیگر دارن. یعنی هر کس از یک حد خاصی بیشتر اصرار کنه در باورهای خودش لاجرم به تضاد میرسه با جامعه. این خصلت جامعه متکثر هست. در واقع برداشتی که من الان توی این جلسه مبنای کارم قرار میدم همین هستش. تقریبا در دانش سیاسی، علوم اجتماعی و مثل رشته های مثل حقوق عمومی تا حالا دو تصویر رایج هست از رابطه دین در جامعه و جامعه متکثر. دو تصویر رایج الان بود، البته میگم رایج، تصویری که تا 2000 بود، تا 1998 این تصویر جز تئوری های رایج بود در دنیا. می گفتن که جامعه متکثر دو راه پیش روش نیست، یا باید بیفته در تنور فرقه‌گرایی و نتیجهش خشونت مذهبی هست، این یک گزینه‌شه، یا اینکه مجبوره که سکولاریسم رو بپذیره، و اگر سکولاریسم هم بپذیره مجبور دین رو خصوصی بکنه، یعنی برسونه به داخل خونه ها و فضای عمومی رو از ادبیات دینی تخلیه بکنه. این دوتا راهی بود که پیشنهادهای مهمی بودن در واقع تحلیل مسئله. یعنی میگفتن جامعه متکثر نمیتونه رابطهش رو با دین برقرار بکنه غیر از این دو راه. در واقع یکی رفتن به سمت فرقه گرایی، یعنی تکیه بیش از حد عاطفی و اعتقادی بر باورهای فرقه‌ای، معنیش خب سلب فرقه‌های دیگر هست و طبیعتاً منازعه و رابطه ی جنس خشونت هست، رادیکالیزم در واقع، همین چیزی که الان که خاورمیانه میبینیم. بعد چون معمولا محققان و اندیشمندان رشته های اینجوری، یعنی رشته های سیاست یا مذهب، البته نه مذهب، بیشتر حقوقدان ها و جامعه شناسان اون قسمت خطرناک میدونستن، میرفتن توصیه میکردن سکولاریسم. می گفتن که سکولاریسم درسته که عقاید دینی رو در حوزه عمومی سرکوب میکنه، از این جهت خشونت داره، اما حداقلش اینه که مذهبی ها همدیگر رو نمیکشن. یعنی سرکوب این یا خشونت سکولاریسم کمتر از خشونت فرقه گرایی است، بنابراین بهترین بد هاست، بهترین بد ها تلقی میکردن بحثو پیش می بردن. یعنی در واقع نه در سکولاریسم ما خیلی آزادی عمل داشتیم چون حوزه مذهب سرکوب می شد، و نه در فرقه گرایی این مشکل رو داشت. جالب این هست که امام موسی صدر با این موزل مواجه بوده و یکی از مقالاتی که من دیدم در یا مصاحبه‌هایی که من دیدم با مجله الصیاد چیز گفتگو کرده بود با این بحث مواجهه، یعنی آیا ما باید یکی از این دوگانه رو بپذیریم یا راه حل سومی میشه فکر کرد براش، همونی که هابرماس هم داشت در اون دین در عرصه عمومیش چیز میکرد توصیه میکرد. من دوستانی که علاقه من به این مطلب هستن هم دین در عرصه عمومی رو که گوگل سرچ کنن، هم سخنرانی انگلیسی چیز میاد آیه هابرماس میاد، یعنی اون مؤسسه یه چیز حمله در واقع، یا این که خدمتتون عرض کنم که این ترجمهش هم شده، من دیدم بیرون وجود داره سخنرانی هابرماس. ایشون هم معتقد بود که باید به این راه سومی رسید، یعنی راهی که از دوگانه سکولاریزم و دین ورزی که میرفت به سمت رادیکالیزم بشه فرار کرد. ایشون توصیه هایی داره، من نمیخوام اینجا اونو توضیح بدم، فقط یه جملهش عرض میکنم. ایشون سعی میکنه یه قرائتی از دموکراسی بکنه و یه قرائتی از در واقع خدمتتون عرض کنم که بی‌طرفی، اما سرانجام سعی میکنه که مسائل مذهبی رو با تکیه بر قواعد سکولار حل کنه. یعنی باز در واقع ایشون ترجیحاتش ترجیحات چیز هست، سکولار هستش. این بحث رو ایشون داره، چون من دیگه نمیخوام بهش وارد بشن، دوستان میتونن اینو از سایت های خود اون نروژ پیدا کنن، هم ترجمهش هم هست، همه جا وجود داره. در ادبیات اخیر یک دوگانه بدیلی ساخته شده که به نظر میاد که جناب آقای صدر هم به این طرف تمایل پیدا کرده. اون دوگانه جدید در واقع میگن که میشه از بین این یا آن، سکولاریزم یا فرقه گرایی، هر دوتاش رو یک کمی چیز کرد، به حاشیه روند و راه دیگری، دوگانه دیگری رو دنبال کرد. بعد شون میگه که این میکروفون کنده شد. خب کنده شده چیکار کنم؟ کنده شد. بله. باید بلند میگفتی داره. درست میگه. بله. خب خدمتتون عرض کنم که این دوگانه جدید اینطوری هست. توش دین ورزی هست، اما فرقه گرایی نیست. و توش دموکراسی هست، اما دموکراسی سکولار هم نیست. بعد این دموکراسی های غیر سکولار رو امروزه تحت عنوان کانسنسیوس لایف ازش صحبت میکنم، یا کانسنسیوس دموکراسی ازش صحبت میکنم. در فارسی ترجمه شده به دموکراسی انجمنی یا توافقی، یعنی یه جوری در واقع بحث از اکثریت یا سکولار یا رادیکال چیز شده، خارج شده. بنابراین در این تئوری های اینجوری دین ورزی هست، اما حکومت دینی نیست. جامعه دینی دین ورزی هست و مردم هم با دیدگاه های دینی در حوزه سیاست حضور دارن، اما حکومت تابلو دینی اصلا نداره. نظام ها یا جامعه دموکراتیک هست، اما دموکراسی اکثریتی نیست، بلکه سهمیه‌ایه. یه جوری همون چیزی که در تئوری های دموکراسی های انجمنی بهش نگاه میکنن. دوستانی که علاقمند هستن یه درکی از دموکراسی های انجمنی داشته باشن، قوی ترین تئوریسین معاصر دموکراسی انجمنی کسی هست به نام آرند لیچفارت، A-R-E-N-D اسم کوچیکش هست، L-I-J-P-H-A-R-T لیچفارت یا لیچپارت بعضی ها گفتن. ایشون یک کتابی داره به نام Patterns of Democracy، مدل های دموکراسی، و و بعد در فصل سومش صفحه 31 تا 48ش این تئوری رو توضیح داده، کانسنسوس دموکراسی رو توضیح داده. دوستان میتونن مثلا اونجا این بحث رو داشته باشن. من خواستم بگم که تعجب میکردم که چطور شده که جناب امام موسی صدر از کجا پل زده به این تئوری ها، برام جای تعجب بود. در هر صورت میخوام بگم که ادبیات امام این زاویه قرار داره، یعنی گسستن از اون دوگانه سکولاریزم و چیز فرقه گرایی و فرار از اقتدارگرایی ها، موندن در دموکراسی اما به عنوان یک مسلمان موندن در دموکراسی. این چیزیست که الان هم ما احتیاج داریم. یعنی یکی از مشکلاتی که دولت های نوری مالکی پیدا کرد، قفلی بود که پیدا شد در اونجا یا جاهای دیگه داریم توی منطقه اتفاق میافت. خب این بحثی بود که من خواستم عرض کنم. امام موسی صدر جمله‌ای داره که من این جمله رو عرض میکنم. ازش میپرسن که شما در لبنان دارید مجلس اعلای شیعیان لبنان رو دارید تأسیس میکنید، آیا این فرقه گرایی نیست؟ و بعد یعنی سوالشون همینه، آیا این در واقع از همون دوگانه افتادن در چی؟ در فرقه گرایی نیست. خود مصاحبه گر هم ظاهرا آدم خیلی باهوشیه، ایشون میگه که ما تصورمون از شما یک روحانی سکولار بود، یعنی دوگانه تو ذهن چیز هست، تو ذهن این مصاحبه‌گر هستش. ببین سوال اینه، میگه که شما که میخواید چیز تأسیس کنید، مجلس اعلای شیعیان رو که مجلس دینیه در واقع، دوستان ساختارش رو دیدن که توش در واقع موج میزنه بحثای دینی، در واقع منزاتش دینیه این مجلس، خب این فرقه گرایی نیست، در حالی که ما تو ذهنمون بود که شما روحانی سکولار هستید. این سوال این آقاست. سال 69 هست، 5-6-1969 هست این مصاحبه، در مجله السیاد شماره 1270 هم چاپ شده. بعد اونجا ایشون این جمله رو داره، میگه نه من به مسلمونم، این جملهش رو میخونم، میگه که به سکولاریزم اعتقاد ندارم، من در این چارچوب اساساً به سکولاریزم اعتقاد ندارم، یعنی در چارچوب الگوی شهروندی، اگرچه برخی تصور میکنن. من فکر میکنم که این از اون ادبیات خاص امام هستش، برخی میگه کمی لطافت میاره به بحث، یعنی اگرچه همه چنین تصوری دارن یا غالباً چنین تصوری چی هست، اگرچه برخی تصور میکنند که مردود شمردن فرقه گرایی به معنای پذیرفتن سکولاریزم است، یعنی دوگانه رو خیلی ها دارن تصور میکنند، اما چون این تصوری نادرست است، چرا که میتوان فرقه گرایی و سکولاریزم رو یک جا مردود دانست، یک جا یعنی دیگه این دوگانه رو فرار میکنه دیگه. دوستان میدونن در حوزه اندیشه ما تا نتونیم یک پایگاه سومی درست کنیم نمیتونیم از دوگانه چکار کنیم عبور کنیم، یعنی الان ما نمیتونیم از دوتا پای خودمون هر دوتاش استفاده نکنیم، میگن که دستمون رو بگذاریم زمین دیگه تا بتونیم دوتا پامون رو یک کمی چکار کنیم از زمین بکنیم. این حرف یعنی باید امام یک جای دیگه ایستاده باشه که بتونه بگه که این دوتاشو بگذاریم کنار. ببینید فرقه گرایی و چرا که میتوان فرقه گرایی و سکولاریزم رو یک جا مردود دانست و در کنار آن میتوان از رهاوردهای دین و نتایج مثبت آن بهره گرفت، بیان که به آثار منفی فرقه گرایی و فروپاشی جوامع مبتلا شد. یعنی راه حلش داخل دینه ایشون، اما چیز نیست، فرقه گرایانه نیست. اینو بیشتر من توضیح میدم. باز در همون اسیاد یک جا این جمله رو میگه، میگه فرقه گرایی منفی است من فرقه گرای منفی این است که فرقه خود را دیواری آهنین قرار دهیم که ما را از دیگران جدا کند. میدونی فرقه گرایی چی کار میکنه؟ فرقه گرایی برای حفظ خودش یا اعضای خودش را زندانی میکنه یا غیر خودش را میکشه، یعنی چون با دیگران نمیتونه کنار بیاد، یعنی یا باید دیگران را حذف کنه یا باید خودش را حصار کنه. راه دوم سومی چی؟ نداره اتفاق، یعنی یا باید منزوی باشه یا باید با دیگران بجنگه. و خب میبینید که معمولا فرقه گرایی ها ابتدایی که منزوی میشن و بعد با دیگران میجنگن دیگه. بعد امام موسی صدر دنبال این هست که شیعیان لبنان نه منزوی باشن نه بجنگن، اما در سیستم هم باشن، در سیستم سیاسی هم حضور داشته باشن. این تیکش جالبه، میگه که فرقه گرای منفی است که فرقه خود را دیواری آهنین قرار دهیم که ما را از دیگران جدا کند، چون این کاری از سوی دین صحیح مردم است. یعنی دقیقا تصریح داره که این قسمت رو باهاش مخالفت میکنه. و بعد جالب این هست که ایشون چیزهای به ظاهر متناقض رو میپذیره، از یک طرف تکثر رو به شدت میپذیره، از یک طرف هم مذهب رو میپذیره. یعنی اتفاقی توی ذهنش رخ داده، این اتفاق شاهکاری است، یعنی به نظر میاد که راه حلی است که ما الان احتیاج داریم بهش. ما توی جامعه خودمون با همزبانهای خودمون که فاصله مذهبیمون خیلی کمه نمیتونیم کنار بیاییم. تازه خودمونم میگیم شیعه شهروند یک، شیعه شهروند دو، شیعه شهروند سه، اینجوری هی شروع میکنیم، در حالی که امام داره بحث رو میکشونه به همزیستی در سطح جهانی در واقع با فرقه های متفاوت، اما مذهب هم چیز میکنه نگه میداره. ببین این جملهش در روزنامه العصر سال 69 تاریخ 12 هست، میگه که اگر تعدد فرق باعث جدایی یا ضعفی در جامعه گردد، بی تردید خطری برای کشور است، اما اگر این تعدد در نهایت منجر به تبادل معارف و تجارب و تمدنها شود، به منزله نیروی برای کشور است. امام متوجه بوده، من بعضی جاها کد نخواهم داد آدرس هاش رو چون یادداشت نکردم، بعضی جاها رو مجبور بودم که روی چیزهای دیگه هم فکر کنم بعد اینها یادم رفت، ولی یعنی اگر این پاورپوینت رو به شما بدم اون قسمت های بی آدرسش رو بعد پر کنید جاش. بعد خدمتتون عرض کنم که ایشون یه جمله‌ای داره، میگه که تنها سرمایه لبنان انسانشه، یعنی نفت نداره، نمیدونم چیزهای اینجوری نداره، تنها سرمایه لبنان انسانشه و این انسانش رو نباید توی تنور فرقه گرایی ما ذوبش کنیم، اینو بهت نگه داریم، این سرمایه رو نگه داریم. این خب مهمه، حرف بسیار، یعنی امام از یک طرف متوجه هست که باید دین رو حفظ کرد، از یک طرف این دین نباید انسان سوز باشه، باید انسان ساز باشه. خب این حرفش همینه، میگه که از این لحاظ فرقه گرایی از هر جهت منفیه، یعنی توی این ادبیاتش اینو داره دنبال. باز تکثر رو میپذیره اما احزاب اکثریتی رو باز هم نفی میکنه، یعنی اینا شاهکارهایشون هستن. به این جملهش این هست، میگه که دولت باید دولتی آسمانی باشد نه دولتی دینی. منظور از آسمانی بودن خیلی هم قدسی نیست اینجا، یعنی فراتر از دعواها باشه، چترش خیلی بلند باشه. حرفش اینه، دولت باید آسمانی باشد نه دولتی دینی، یعنی فرقه‌ای. اگر باز میگه دولت حتی نباید دولت اکثریت باشه، میگه دولت اگر نماینده اقلیت باشد ظلم آشکاری در حق اکثریت است، و اگر نماینده اکثریت باشد، سرنوشت اقلیت چه خواهد شد؟ خب حرفای درستیه، یعنی الان هم دعوا سر اونه. پس دولت نه به فرقه‌ای باشه، نه اکثریتی باشه، نه چی؟ اقلیتی. بعد میگه دولت نباید نماینده منافع اکثریت یا اقلیت باشد، دولت به نماینده منافع عموم باشد. و جالب این هست که امام ناسیونالیسم هم نفی میکنه، یعنی نماینده عموم بودن، یعنی نه اینکه دنبال یک ایدئولوژی جدیدی پیدا کنه به نام چی؟ ملی‌گرایی. اونم ایشون چیز میکنه. اینها جدیدترین تئوری هاست که تقریبا میشه گفت که تئوری های قرن 21 هست که داره الان توی دنیا داره مطرح میشه. خب اگر این تئوری هست، ظاهرن باید امام موسی صدر یک فهمی از دین داشته باشه که یک کمی با فهم ما متفاوت. اینو من مختصاتشو میارم و سعی میکنم بحثمو کوتاه کنم، شاید توی گفتگوهامون شاید بیشتر بتونید، یعنی تک نفره حرف نزنم شاید بهتر باشه. بنابراین ایشون یک بحثی داره، این بحث بسیار مهمیه. من اینو دیدم در بعضی از محققین، میگن که درخت رو باید از میوه شناخت. وقتی که میوه تلخه، درختش هم تلخه دیگه. و ایشون میگه دین درست رو باید از میوه شناخت، نه از استدلال های کلامی چیزهای دیگه. دین درست اونه که به این مردم خدمات بده، راه رو از چاه چکار کنه نشون بده. اینا میگن توی چیزهاشون این دین درسته. یعنی وقتی که دین میوه داد، مثلا انسان‌های بی سواد با سواد شدن، بی نظم با نظم شدن، فقر کم شد، بی اخلاقی کم شد، بد اخلاقی حذف شد، اون وقت میگیم که این جامعه دینش درسته، چون آدم درست داره چیکار میکنه، چیز میکنه. امام حرفش اینه، میگه که احتیاج ما به استدلال نداریم، ما بیاییم دین رو بگذاریم در خدمت چی؟ در خدمت جامعه. اون وقت ببینیم که چند مرده حلاج، بقیهش رو رها کنیم. یعنی این که این حقه، شما اینو میفهمید اونو نمیفهمید، اینها رو باش کاری نداشت. بنابراین ایشون میگفت که مهمترین وجه دین نه وجه کلامیش و چیز دیگرش هست، بلکه خدمت اجتماعی است که انجام میده. اگه دین تونست یک انسجام اجتماعی درست کنه، اون دین درست. بعد میگه دین به مفهوم درستش پیروان خود را از دیگران منزوی نمی کنند. یعنی اگر منزوی کرد درست نیست. خب یعنی این یکی. و آنان را به رها کردن فعالیت‌های اجتماعی و خدمات عمومی فرا نمی خواند. یعنی میگه که شما این کار انجام بدید، بلکه عکس این قضیه درست است. زیرا تقرب به خدا در منطق دین از راه خدمت به خلق است. اونجا باید دین رو جستجو کرد. هدف ما ارتقای سطح زندگی شیعیان هست، تحقق آرزوهایشان، تحقق طرح‌های شکوفایی و غلبه بر عقب ماندگی. اگر دین ما بتونه شیعه رو از این معضلات خلاص بده، پس دینه. بقیه هم نگاه میکنن دیگه، این کار رو دنبال میکنن. دومین کار هم هست. دوستان مثلا تا اینجا آدم فکر میکنه که امام موسی صدر میگه من شبیه یک کشیش کاتولیکم. یک کشیش کاتولیک با سیاست کار نداره، دنبال آرام کردن جامعه است. آدم فکر میکنه که امام هم چنین چیزی داره. شاید مثلا بگه که او فعالیت های اجتماعی مهمه. خبرنگار ازش پرسش میکنه، میگه که شما وارد فعالیت سیاسی هم میشید؟ بعد ایشون یه جواب میده، من اونو میخونم. میگه که دین مطلقاً مانع فعالیت سیاسی سالم نیست، مطلقاً مانع فعالیت‌های سیاسی سالم نیست، به شرط آنکه به لحاظ اصول و راه و هدف با آن هماهنگ باشد. یعنی سیاست فقر رو از بین ببره، سیاست بهداشت رو تضمین کنه یا توسعه بده، سیاست آموزش و افزایش بده. اگر سیاست این کار رو میکنه حتما هم باید یک مسلمان درگیرش بشه. بعد ایشون اینطوری میگه، میگه چرا چون این نباشد. یعنی اگر سیاست این کار رو کرد که وظیفه سیاست امروز هم همینه، خب ما باید این کار رو بکنیم. در حالی که فعالیت سیاسی سالم مشارکت در سازندگی آینده است. بنابراین ایشون وقتی که دیگه نمیافته در اصطلاح کاتولیکی چریتی، یعنی کارهای خیریه فقط، بلکه داره توی امر سیاسی درگیر. خب دوستان میدونن ایشون حمایت میکرد از کاندیداها و کاندیداها رأی میآوردن دیگه، یعنی اصلا علنا چیز میکرد. و جالب اینه که بعضی موقع حمایتهاش از کاندیداهای غیر مسلمان بود، از یک مسیحی آشکارا حمایت میکرد و اونم رأی میآورد. خب این چیز مهمیست. خب میگم این یک نگاه خاصی داره به دین و سیاست که یک چنین درکی رو داره براش فراهم میکنه. آیا دین پیروان خودش را از مشارکت در ساختن آینده باز داشته و کار ساختن آینده رو به دیگران سپرده است؟ چون میدونید که بالاخره در امر اجتماعی سیاست اسب پیشتازه، اگر اون چموش یا منحرف باشه بقیه کاروان هم چی میشه؟ به هم میریزه دیگه. این استدلالیست که ایشون داره در مورد دین هم هستش. و جالب این هست که این بودن در سیاست به معنی برد و باخت براش نیست، بلکه به معنی تدارک یک اجماست توی این ادبیاتش. مثلا در یک نامه که به مفتی لبنان ایشون می نویسه، 1969 هست، باز راه‌های همکاری رو داره میگه. میگه ما با اهل سنت در سه قسمت میتونیم همکاری کنیم، با غیر اهل سنت یعنی مسیحی ها در دو قسمت میتونیم همکاری کنیم. یکی از راه‌های همکاری این اهداف شرعی هست. مثلا ایشون جز اولین کسانی بود، اونجور که من اگر اشتباه نکنم توی ذهنم، مرحوم آقای خویی رو تشویق کرد و شخصیت‌های دیگر رو در مورد وحدت افق در عید فطر فتوا بدن. خواهی خیلی مهم بود. منظور از وحدت افق در این بود که اگر توی منطقه کسی ماه را رؤیت کرد، دیگه همه اونجا باید عید اعلام کنن. در حالی که میدونید که هنوزم الان توی مناطق مسئله مناسک یک مشکل داره دیگه. بعد یا مثلا یک بحث دیگری در بحث‌های شرعی ایشون پیش برد که خیلی به نظر میاد شاهکار بود، اون داستان معروف طهارت کتابی بود. خب این خیلی مهم بود. مثلا اون داستان بستنی فروش، مثلا یکی از داستان‌های خیلی زیبای تاریخ چیز هست، تاریخ زندگی امام موسی صدر هست. بعد این یکیش هست. اما تو این دوتای بعدی با بقیه هم همکاری میکنم. میگن که بخش عمده دین اهداف اجتماعیه، مثل مقابله با بیسوادی، مقابله با فقر، آوارگی، ناامنی. اینها کار دینه، دین باید این کارها رو انجام بده. بنابراین توی این قسمت با تمام مسیحی ها خودش رو چیکار کرده بود؟ یکی کرده بود. این مهم بود. بعد یکش هم اهداف ملیه، یعنی سومی. ایشون معتقد بود که هیچ کس حق نداره هویت ملی لبنان رو اندکی خدشه بهش وارد بکنه، و این معتقد بود که اصلا این تشکل مذهبی هدفش حفظ امنیت ملی. خیلی مهمه آدم این تشکل مذهبی درست بکنه و بعد بگه که هدف من چیزه، حفظ امنیت ملی هستش. اینها پارادوکس های بظاهر پارادوکس هست، اما آدم احساس میکنه که یک نخ فکری اینها رو به هم جمع میکنه و از درونش یک تئوری داره در میاد که مهمه و میشه گفت که سوغات امام موسی صدر برای جوامع جدید مذهبی یا امروز مذهبی میتونه باشه اصلا این تئوری و یک هدیه است در واقع. خدمتتون عرض کنم که ایشون یک جمله داره، معتقد هست که خیلی جالبه. ببینید، در فرقه گرایی گفتگو نیست، یا با مایی یا علیه چی مایی دیگه، غیر از این گفتگو نیست. ولی امام حرفی داره، میگه گفتگو تنها راه ماست، گفتگو تنها راه ماست. میگه راه این همبستگی گفتگویی است که قطعا به تفاهم و نزدیکی و وحدت میانجامد و گمان میکنم برای همبستگی راهی جز گفتگو و تفاهم نماند. این خیلی مهمه از یک عالم دینی که بیاد به سمت ظاهرن ایشون این میگن، نمیدونم این دوستان حالا یک طنزی بگم تنوعی باشه، البته طنزی که تکراره همه میدونیم، میگن یک بار اعلام کرده بودن قدیم ها مثلا فرض کنیم که 40-50 سال قبل که میخوان برن برای خوندن نماز باران، چون این مناطق قطعی چیز بود دیگه، قطعی آب همیشه هست دیگه. میگن همه رفته بودن ولی یک دونه کودک فقط چتر برده بود با خودش، و معنیش این بود که از بین این همه کسانی که نماز باران میخوندن، این باور داشت که این نماز باران خواهد داشت. به نظر میاد که امام موسی صدر به یقین باور داشت که در گفتگو دینش آسیب نمیبینه، یعنی یک باوری به پتانسیل دینی خودش داشت که فکر میکرد که در هر مباهله این چیز هست و احتیاجم نداشت که چیز باشه. خدمتتون عرض کنم که از گفتگو چی کار بکنه بترسه. چرا؟ این دین چه جور دینیه که از گفتگو آسیب نمیبینه، بلکه گفتگو نیرو محرکشه؟ این یک دین خاصیه، بالاخره یک درک خاصی از چی هست، از دین هست که پیدا شده. بعد اینو عرض میکنم. اما قبل از اینکه این بحث را امام عرض کنم، یه دو سه تا جمله میگم راجع به دموکراسی انجمنی. در واقع تئوری امام خیلی نزدیک به دموکراسی انجمنی. در دموکراسی انجمنی میگن چند تا ویژگی هست، 10 تا میشمارم، من 4-5 تاش یادم بود که یادداشت کردم. میگن یکیش این هست که دولت روی ائتلاف بزرگ وامیسته، دولت حزبی دیگه چی نیست. دوم، در واقع سیستم انتخاباتی سهمیه‌ایه، یعنی اقلیت رو طرد یا سرکوب نمی کنن، به اقلیت سهمی میدن که شما هم اونجا حضور داشته باشید. سوم، حکومت‌های محلی و خودمختاری است و امام موسی صدر اینو به جد پیش می‌برد. یعنی اینکه مثلا جالبه، هیچ مداخله‌ای در جامعه سنی نداشت در مسائل داخلیشون. چرا؟ کمک‌های چیز داشت، خدمات چی خیریه و اینها داشت، اما مداخله‌ای نمی‌کرد. یعنی یک خودمختاری به اقوام، به قبایل، به خدمتون عرض کنم که مذاهب میده این سیستم، که ظاهرن امام همچنین چیزی داشت، بقیهش رو توضیح نمیدم. اما این که من میخوام عرض کنم چون برام مهم بود، میگن این نوع نظام های سیاسی روی پا وانه میسن، مگر این که اولا نخبگان به همدیگه اعتماد داشته باشن توی جامعه، یعنی نخبگان یک جامعه به همدیگه اعتماد داشته باشن، همدیگه رو تحمل کنن، یعنی از حرفهای تلخ همدیگه نرنجن توی چیزها، و بعد اینها بتونن پیروان خودشون هم بهش اعتماد بدن، بگن شما وارد این پروسه سیاسی میشید ضرر نمیکنید، هرچند که ممکنه حتی ابتدا آسیبهایی هم چکار کنید ببینید، اما در این مثلا دراز مدت این به نفع شماست. مثل آدمیست که فرض بفرمایید که پیرمردی میگه که، یا دانشمندی میگه من از این رودخونه گذشتم، شما خودت رو آب بزن، مطمئن باش که غرق نمیشی. یک چنین اتفاقی باید بیفته در دموکراسی های انجمنی. و خب دوستان میدونن مهمترین ذخیره امام صدر اعتمادی بود که بهش داشتن، یعنی وقتی که حرف میزد میدونستن که صادقانه میگه و درکش هم چی هست، توی این زمینه حجت میشد برای خیلی ها. بنابراین میگن در این دموکراسی ها نخبگان اولین کارشون اینه که خطر ذاتی سیستم رو حس کنن، یعنی بدونن اگر مذاهب با هم نباشن کشور نیست. این مهمه، یعنی هیچ کدوم قرار نشه که ما با قدرت خودمون با شهادت طلبی فرزندانمون میتونیم کشور رو چکار کنیم، حفظ کنیم. این سیستم حساسه توی این فضا. بنابراین دومین چیز تعهد در حفظ سیستمه به هر قیمتی که شده، حتی اگر از باورهای خودشم به صورت موقت چکار کنم کوتاه بیام. و سومی توان تحمل شکاف‌های خورده فرهنگی است. خب اینطور نیست در لبنان اینطور نبود که آدم‌ها به هم دیگه فحشم می‌دادن. مثلا یکی از این دوستانی که یه خاطره برای من فرستادن بعدش خوندم تو این چارچوب که می‌فهمیدم برام جالب بود، مثلا آدم‌ها حمله می‌کردن به امام صدر، خب بعد این مجبور بود که این حمله رو یک جواب چیزی بده، جواب نرمی بده. بعد خب این موارد مواردی است که یعنی نباید نخبگان عصبانی بشن در این سیستم، و بعدش در واقع توان ارائه راه حل هم داشته باشن. یعنی نخبگان خیلی باید بتونن درکی توی این زمینه داشته باشن. اینها رو گفتم. چرا گفتم؟ تا بگن که پیش شرط های گفتگو و جامعه انجمنی یا گفتگوی اینا هستن: آزادی، احترام، اعتماد و تحمل. اینها اساس گفتگو هست. ببینید آزادی، اگر گفتگو آزادی نباشه دیگه گفت و شنیده دیگه، یعنی چیز نیست، دو طرفه نیست. بعد احترام نباشه کسی حرف نمیزنه، اعتماد نباشه آدم زبان به سخن باز نمی کنه، و تحمل. اینها رو امام داره. جملش رو میخونم ولی خب آدرس رو ننوشتم، ولی حالا دیگه میشه تحمل کرد بدون آدرس هم چکار کرد، ولی مطمئن خود ایشونه. میگه شرط اساسی برای آنکه بتوانیم این اندیشه ها و رنگ ها و تجارب متنوع را کنار هم جمع آوریم. اصلا ایشون تکثر مذهبی رو عیب نمیدونه، یک گلستان میدونه. مثل که مثلا یک جامعه فقط از یک گل باشه، یک جامعه از گل های متنوع باشه، ایشون اصلا جالبه. برخلاف ایده های مذهبی رایج که در پی دزدیدن پیروان هم دیگه هستن، این میگه که خوشحالی که یه مسیحی مسلمان شده، ناراحتی یه مسلمان چی شده، مسیحی شده، اینها. بعد ایشون اصلا معتقده که حیات دینی به تنوعش وابسته است. این خیلی مهمه. ببینید اصلا ایشون جمله منفی به کار نمیبره، میگه که اگر بتوانیم این اندیشه ها و رنگ ها و تجارب متنوع را کنار هم جمع آوریم و از آن برای تعاون و همیاری بهره ببریم، همان توجه و اصل احترام و متقابل در میان مردم این کشور است. و بعد میگه این کشور جز آدمش کسی نداره، یعنی منبع چیز نداره، ذخیره رانت نداره، باید با رضایت اینها بتونه جامعه رو چکار کنه، حفظ بکنه. و بعد توضیح میده که من چون میدونم که زیاد طولانی شد دیگه اینها رو توضیح نمیدم، ولی میگه اقتدار کشور در گروه این است که من به دیگری اعتماد و اطمینان داشته باشم و او به من. توی چیزش باز هم حرفی داره، میگه جمله‌ای داره راجع به مجلس اعلی، میگه اصلا مجلس اعلی تشکیلاتی برای گفتگوه، نه تشکیلاتی برای گریز از چی، گفته بود، این خیلی مهمه. ایشون معتقد بود که گفتگو بدون سازمان آسیب پذیره، یعنی آدم ها رو عصبی میکنه، غیر قابل کنترل میکنه، اما سازمان گفتگو رو روان میکنه. این نکته درستیه در ادبیاتش. بنابراین من اجازه میخوام چند تا تیتر رو بگم. میدونم که وقتم تمام شده. چند دقیقه وقت داریم یا تمام شده؟
نه
باید یه چند دقیقه هم پس آره. حالا باید یه دوستان یه چند دقیقه هم صحبت کنم، چون میترسم که خسته بشم اینو عرض کردم. من احساس میکنم من احساس میکنم که این یک ما در امام موسی صدر یک نوع دینشناسی زیستن در جامعه متکثر رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی یک نوع تئولوژی خاصه، یعنی الهیات زیستن با دیگران، خب یعنی پذیرش دیگران، نه نفی دیگران. خب این خیلی مهمه، چیزی که الان تازه میبینیم که فلسفه های جدید میان تحت عنوان فلسفه های مبتنی بر دیگری داره چکار میکنه، داره راه میفته. ایشون به جای فلسفه الهیات مبتنی بر دیگری رو داره میپذیره. بنابراین جملهش رو بخونم، میگه در حقیقت من همه مجالس، فرقه‌ها و مذاهب و تجمع‌هایی را که به نام دین تشکیل میدهند میشود محترم میشمارم و در نظر من تدین غیر از فرقه گرایی است. در حال حاضر سه شعار وجود دارد: سکولاریسم، فرقه گرایی و اعتدال دینی، که ما اعتدال دینی را تدین مینامیم. توی ادبیاتش تدین و ایمان به الله که خداوند همه است. و بعد اینو میگه، میگه آزاداندیشی و پوشوده بودن در مقابل دیگران وظیفه دینی است. این خیلی مهمه. آزاداندیشی و گشوده بودن در مقابل دیگران وظیفه دینی هستش. بعد ایشون میگه که هدف ما هم خدمته. محبوب ترین مردم کسی است که به این خلق بتونه با آزادی هاشون کمک بکنه. حالا این دینشناسی رو من چند تا تیتر براش درست کردم. البته اینها حصر کامل نیست، یعنی شما محدود نیستم، من نمونه هایی که فرصت کردم. این دینشناسی چند تا خصلت داره، من 5 تاش آوردم. یکیش گشودگی و تکثر دینی هست. اصلا این دینشناسی اینجوریه، این الهیات بازه، الهیات بسته اصلا نیست. این جمله رو ببینید، میگه ما بر این باوریم که وجود فرقه های سازمان یافته مختلف نقطه آغاز همکاری و دریچه های تمدن هست. نقطه آغاز همکاری و دریچه های تمدن به روی دستاوردهای میلیاردها انسان در این عصر هست. خیلی خیلی مهمه. یعنی این به جایی که سازمان رقیب رو از هم بپاشه، کمک میکنه سازمان اون هم درست باشه. خب این خیلی مهمه. یعنی در واقع جامعه لبنان شبیه یک مجسمه است که هر کسی اون یکی رو میسازه و بعد شکل میگیره. بعد ایشون اینو میگه، میگه که این فرقه ها این تجارب رو وارد لبنان کردن، یعنی افتخار میکنه که لبنان متکثره، در حالی که خب در خیلی از الهیات تکثر عیبه، افسوس میخورن که چرا لبنان چی هست متکثره. این خیلی فرق میکنه. پس این یکی از ویژگی ها یا مختصات الهیات باز هست که ایشون داره. دومی فطری بودن دین هست. ایشون معتقد اون دینی که طبع آدم نپذیره دین نیست، چون طبع آدم خالصه. اون دینی که طبع آدم اونو نپذیره، باهاش نتونه کنار بیاد، اون دین نیست. احتمالا خطایی توش صورت گرفته. ما وظیفمونه که ببینیم که کجا این انحراف ها چی شده شروع شده. این هم دومیه. سومی معتقده که ذات دین در صداقته. و جالبه خب ما در بسیاری از ادبیات میگیم که قیامت که شد زبان بسته میشه، اعضا باز میشن، دیگه نمیشه حرفشون رو کتمان کرد. اینطور نیست؟ انگوش یه حرف میزنه، دست یه حرف میزنه، پای حرف میزنه، اعضا و چشم حرف میزنه، نمیشه پنهان کرد. ایشون جمله‌ای داره میگه که صداقت شهروندان لبنانی رو باید از چشماشون خواند. از چشماشون باید این صداقت رو چیکار کرد؟ خواند. یعنی یک شیعه چنان صداقتی در حفظ وحدت ملی داشته باشه وقتی که به چشمش نگاه کنی دو نزنه. یعنی چشم دچار استراب چی؟ دیدید نمیدونم، میگن کسانی که میگن دروغ میگن، یکی از نشانه هاش میگن آره چشم شروع میکنه دو زدن. و این حرف زیباییشون هست، خیلی مهمه. میگه معتقدم که وحدت ملی مفهومی ژرف‌تر از وحدت منافع و اینجور چیز هست. وحدت ملی در واقع وحدت نیتها، دلها، اهداف و در کل وحدت همه شهروندان در هنجارهای کلی انسانی است. و بعد اینو میگه، میگه که برای تحقق کامل این وحدت هموطنان باید به یکدیگه احترام بگذارن. و بعد میگه که به گونه که این احترام اینقدر صادقانه باشه که از چشاشون بفهمیم نه از زبانشون. اون وقت دیگه جامعه صادق میشه. جامعه صادق شد اعتماد هم میاد دیگه. از علی علی فکر کنم تو نهج البلاغه ایشون زیاد غور کرده، نمیدونم ایشون تفسیری داره یا بحثی داره. امام علی علیه السلام اساس فروپاشی تمدن‌ها را صداقت، فقدان صداقت میدونه. میگه یادش به خیر، ما اول اسلام بود با دشمنانمون کشتی میگرفتیم، یعنی میجنگیدیم. گاهی اونا ما را زمین میزدن، گاهی ما اونها را زمین میزدیم. خداوند نگاه کرد به دلهای ما، دید که تو باورمون صادقیم، ما را پیروز کرد. نگاه کرد به دلهای ما، دید ما توی باورهامون صادقیم، ما را پیروز کرد. و بعد به مردم کوفه میگه اون صداقت رفته، پیروزی هم پریده. اون صداقت رفته و پیروزی همچی پریده. این ها تیکه هاییست که توی ادبیات امام هست. و چهارمی آزادیه. اصلا ایشون دین رو محدودیت نمیدونه. ببین میگه بر ماست که روشن کنیم دین چگونه آزادی میبخشد. اینطور هم نیست داد بگه آزادی که دین تعریف میکنه غیر از آزادی چی هست؟ دیگران هست. آخه بعضی موقع میگیم دین آزادی میده، ولی آزادی که خودش داره چکار میکنه؟ تعریف میکنه. ایشون این حرف رو نمیزنه. میگه در حقیقت اینا، این جمله رو گوش کنید، در حقیقت آزادی کامل عین دین است، حقی است از جانب خدا و حدی بر آن نیست. و بعد اضافه میکنه صیانت از آزادی ممکن نیست مگر با آزادی. آزادی برخلاف آن چه میگویند هرگز محدود شدنی و پایان یافتنی نیست. خب این چیز، این دین اینجوری چیزی شاهکاریه حالا توی این ادبیاتش. و بعد پنجمی، اصلا ایشون معتقده که تشکل یک وظیفه دینیه. امام با مرحوم شهید بهشتی دوست بودن و بعد مرحوم شهید بهشتی همیشه میگفت که حزب معبد من است. من نمیفهمیدم که مگه میشه حزبم چی باشه، معبد باشه. و بعد این دیدگاه در امام هم هست، یه حرفیه. میگه حقیقت این هست که وحدت مذاهب مختلف یک دین مبتنی بر نزدیک شدن آنان به یکدیگر است. نزدیک شدن در گرو تفاهمه، تفاهم هم با صداقته، صداقت با گفتگو شکوفا میشه. و شرط اساسی گفتگو اینه که میان نمایندگان طرفها طرفهای حقیقی انجام بگیره. بعد این میگه، میگه آیا وحدت و تقریب و تفاهم و گفتگو بدون سازمان و تشکیلات امکان دارد؟ بالاخره به پیروان یک دین خبر داشته باشن که یک آموزش هایی ببینن که با دیگران برخورد مثبت چی بکنن دیگه. خب این بحث ها بحث های مهمی بود، من دیگه بقیهش رو ادامه نمیدم چون که تا اینجا حفظ کرده بودم، بعد بقیهش هم خب خودتون بخونید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
آمین. صلی الله علی محمد.